پیام میشد. امروز یه نکاتی که میخوام عرض بکنم هم خب اکثر درس ها شروع نشده و ما هم مسئله تازه رو برای فردا بذاریم. آقایون مطالبه فرما. نکته ای که هست، ما در حکم امیرالمؤمنین صلی الله علیه و حکمتی رو که انتخاب کرده بودیم، فقرات اون رو هنوز مونده هست و هر فقره اون دنیای از معنا دارد، دنیای از حکمت است. در وصف اولیاء الله حضرت فرمود عبارت حضرت اینه دارد که بهم، یعنی اولیاء الله کسانی هستند که بهم علم الکتاب، به وسیله اونها کتاب دانسته میشد و بهی علم. من فکر کردم که دارد نسخه اصلی بهی عملو هست، دوباره مراجعه کردم دیدم نه، دارد بهی علم. بهم علم الکتاب و بهی علم. این یعنی چی؟ یعنی وقتی که لب باز میکنند با گفتار اینها حقیقت کتاب مجید و تفسیر قرآن مجید و معنای مراد پروردگار از آیات شریف قرآن با بیان آنان فهمیده میشد و بهی علمون، و خودشان هم دانستند. آخه لبها که باز میشد، گفتار که گفته میشد در مورد تفسیر قرآن، اینها همه قائلین به تفسیر خود عالم نیستن، رو زن و اون چرا که زن دارن چه بسا، مثل کسانی که فرض کنید حالا میخوان حالا به یک قرائن شواهدی بگن این قول اقواست، این از آیه برمیاد، مثلا حالا این ذوق خودش چقدر دخالت دارد یا ندارد. مینا علم حقیقی و واقعی به قرآن چی آقا؟ ندارن. قتاده از علمای اهل سنت و از علمای طراز اول زمان امام صادق علیه السلام میان اهل سنت بود، مرجع اونها بود، مفتی اونها بود، کرسی افتا داشت. خب حضرت بهش رو میکند، ابی حنیفه همینطور به اینا رو میکنن، میگه که به چی فتوا میدید شما؟ میگن به کتاب الله، ما به کتاب فتوا میدیم. حضرت فرمود که شما کتاب رو میدونید؟ گفت بله ما میدونیم، ما خودمون خوب عربیم، عالمی، زبان مادری ما، چطور نمیدونیم؟ حضرت در جواب فرمود به ابی حنیفه این کتاب رو کرد، ما ورثک الله من الکتاب حرفا، ما ورثک الله من الکتاب حرفا. کتاب رو نمیشد هر کسی بخواد بگه من میفهمم. و یا در اون روایت مشهوره دارد که به قتاده به علم تفسره ام به جهل، قال لا به علم، من میدونم، ادعای علم راحته. فقال له ابو جعفر علیه السلام، چه فرمود این امام باقر علیه السلام؟ فرمود ویحک یا قتاده، او اولی مال امام صادق علیه السلام بود، دومی مال امام باقر علیه السلام، ویحک یا قتاده ان کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد اهلكت و اهلكت. اگر خودت میگی من از قرآن میفهمم، دارید میگی به مردم، خودت هلاک شدی، دیگران هم هلاک کردی. و این کنت قد اخذت و من الرجال فقط هلکت و اهلکت، اگر از دیگران هم بگیری بازم هلاک شدی. اونی که هست باید بگیری، از اهلش باید بگیری که ما هستیم راسخین در علم هستیم. خب البته این روایات در مورد آیاتیست که صریح نیستن، محکمات نیستن، ظهور واضح ندارن. بسیاری از آیات شریف قرآن یا متشابه هستند یا مجمل هستند، نیاز به تفسیر دارند. این روایات ناظر به اون دسته از آیات هست، چون در مقابل هم روایاتی از حضرات معصومین علیهم السلام وارد شده است که جمع بین این مجموعه روایات درباره تفسیر قرآن به این است که اگر از محکمات باشد آیه شریفه، نه اگر از غیر محکمات باشد، امن از مجملات، متشابهات و هر چه که نیاز به تفسیر داشته باشد، توجه فرمودید، حتی اگر بعضی موارد ظاهری هم قرآن داشته باشد از روایات ائمه علیهم السلام اخراف ظاهر اومده باشد، باز کدوم محکم آقا؟ اونی که از روایاته، مثل لا جناح علیکم ان تقصروا ان کنتم فی سفرن، لا جناح علیکم ان تقصروا، لا جناح علیکم ان تقصروا، اگر ما باشیم ظاهر، همه علما به اتفاق بر اصل میزان ظاهر میگن این لا جناح یعنی بحثی نیست، اشکال نداره، جایزه، یعنی نتیجهش این میشه که در سفر قصر و اتمام هر کدوم چی میشه آقا؟ جایز میشن. مثل اینکه بعضی از اشخاصی که خودشون رو فقیه میدونن و به نام فقیه اهل بیت جا زدن، امروز فتوا دادن به اینکه نه قصر و اتمام در سفر جایزه، اخذن به این آیه، در حالی که اجماع فقهای ماست اخذن به روایت ائمه علیهم السلام، اتفاق کردن، چون در خصوص این روایت وارد شده، راوی اشکال کرده، حضرت او رو محاجه کرده، استدلال کرده، در قضیه طواف گفت شما ها علمای اهل سنت راجع به طواف چی میگید؟ در اونجا لا جناح دارد ان یطوفوا، و در حالی که اونجا واجب میدونید، اینم همونه. خب ما میخوام بگیم که حتی اگر خلاف ظاهر قرآن هم روایتی باشد صریح، ما روایت رو چیکار میکنیم؟ اخفایت بکنیم، چون مفسر قرآن، عالم به قرآن، راسخین در علم، اونی که قرآن بر اینا نازل شد، خاندان وحی هستن، حضرات هستن. خب اینا کتاب رو میدونن و فقهای شیعه مفتخرند به این که تفسیر قرآن رو از اهل بیت میگیرن، فلذا اونچرا که یک فقیه جامع شیعی با اتکال به روایات اهل بیت علیهم السلام قرآن رو تفسیر میکند، این مصداق کسی است که به هم علم الکتاب و بهی علمو. و در ادامه فرمود که و بعد از این گیره فرمود و به هم قام الکتاب و بهی قامو، به اینها کتاب اقامه میشد و به هم قام، خودشون اول اقامه میکنن، واعظ غیر متعظ نیستن که قرآن مجید داد بزند، الم تر الذین یزعمون انهم آمنوا بالله و بما انزل الیک من قبلک و یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. امروز در منازعات سیاسی دنیا، در این تاخت و تازهای دنیا، مرجع محکم مفتیان آل سعود کیست؟ آمریکا و صهیونیسته. اون چرا که او حکم بکند اونها همون رو عمل میکنن، به غیر اون چرا که اربابان سران استکبارشون حکم میکند، اینا فتوایی ندارن، نمیتونن بدن. تحاکم یعنی در موارد اختلاف که با کشورهای دیگه اختلاف داشته باشن، اونی که مرجع محکم رژیم منحط سعودی و کشورهای بعضی از کشورهای خلیج عرب، عرب خلیج و کشورهای دیگری که ادعای اسلام دارن، ادعای مکتب اسلام دارن که ما بله سنت نبی هستیم، ما سنی هستیم، نه اتفاقا سنی حقیقی اونی که سنت رسول خدا رو دارد عمل میکند، اون کسی است که به خاندان وحی متصل است، از او میگیرد. خب اینا میان آیات قرآن رو به این گونه، یعنی به صراحت آیات قرآن رو کنار میذارن، قرآن آیات صریح رو، مثل همین که الان خوندم به شما و آیات دیگر، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. و قرآن امروز به ما چه میگه در این منازعات سیاسی، در هر زمانی، چون آیات شریفه قرآن قضایای حقیقیت اختصاص به زمان خاصی ندارد. و اذا تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و الى الرسول، اگر تنازع کردی در چیزی به خدا رد کنید. و رسول خدا فرمود اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، اگر فتنه ها بر شما مشتبه شد مثل شبهای تار، شما به قرآن رجوع کنید. در این منازعات سیاسی امروز ما قرآن چه میگه؟ ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار، اعتماد نکنید به انسان‌های ظالم طاغوت مستکبر، آتش شما رو فرا میگیرد، یعنی دچار عذاب الهی میشید، نکنید این کار رو. نهی فرمود با وعده صریح آتش و عذاب آخرت، یعنی از گناهان کبیره است. کل ما اوعد علیه النار فی کتاب الکریم فهو من الکبائر، این از کبائر هست. اعتماد به سران طاغوت و مستکبر، حتی به سوگند اینها هم فرمود اعتماد نکنید. چرا؟ چون اینا سوگند خودشون رو، قرار رو، پیمان رو یک وسیلهی برای صد عن سبیل الله قرار میدن. اتخذوا ایمانهم جنه فصدوا عن سبیل الله، ایمان رو وسیلهی قرار میدن، دستاویز قرار میدن، عهدنامه رو، پیمان نامه رو یک وسیلهی قرار میدن برای صد عن سبیل الله. چگونه این برجام رو اینها یک وسیلهی قرار دادن برای تاخت و تاز بیشتر؟ لا ایوان لهم، قاتلوا ائمه الكفر، با سران استکبار، نه هر کافر، ما مطلق کفار رو نمیگیم، قاتلوا ائمه الكفر، سران استکبار، اونایی که سالهای سال ملتهای مظلوم عالم رو، اعم از مسلم و غیر مسلم، به استعمار، استحمار گرفتن، استثمار گرفتن. خب اینها فاتلو ائمه الكفر فانهم لا ایمان لهم، اینا هیچ عهد و پیمانی رو پایبند نیستن، عمل نمی کنن. خب میشد باز رکن به اینا پیدا کرد؟ دیوار بلند بی اعتمادی را از بین ببریم بین کفار و سران استکبار و بین جمهوری اسلامی ایران؟ چه کردید شما بعد از سالها، بعد از مدتها؟ آیا این دیوار بلند بی اعتمادی رو برطرف کردید یا بلندتر کردید و محکمتر کردید؟ امروز کدومی شده؟ وجدانها الان قضاوت میکنن. قرآن مجید امروز به ما چه میگن؟ ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، یعنی لم یکتب الله تعالی ای حکم، ای قانون فی دفتر تشریعیه یوجب سلطة الکفار علی المؤمنین، هیچ قانونی رو شرع مقدس ننوشت، پاش امضا نکرد که اون قانون موجب سلطه کفار بر مؤمنین مسلمین قرار گیرد. خب هر قرار و هر پیمانی رو که اینا بتونن دستاویز قرار بدن و با اتکای به او سلطه پیدا بکنن در صنایع موشکی، خب اینا قطعنامه تصدیق کردن تو بین الملل، سازمان بین الملل. خب اینا همه روز همیشه اعلام میکنن که این پیشرفت‌های موشکی شما بر خلاف اون قطعنامه بین الملل هست، خلاف به اصطلاح جامعه جهانی. خب این قانون که ما رو منع میکند از اینکه بنیه دفاعی خودمون رو به تناسب قدرت این دنیای استکباری امروز پیشرفت بدیم، این قانون خلاف قرآن نیست؟ خب اگر چنانچه ما بخوایم این رو محدود بکنیم نتیجه چی میشه؟ هر عاقلی میفهمد، هر بچه‌ای میفهمد این رو که این موجب میشه خب اونا هر وقت هر گونه حمله‌ای بخوان بتونن به ایران تجاوز بکنن و با دست برتر نظامی در میز مذاکره اون چرا که میخوان به ایران تحمیل بکنن. مگه غیر از این نتیجه میده؟ این رو کیست که نفهمد؟ اون وقت ما بیان این رو تایید بکنیم، هنوزم بگیم اینا باید مذاکره بکنیم، هنوزم بگیم که دیوار بلند بی اعتمادی رو برداریم. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخیل و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. میدونید ترهبونه چه صیغه‌ایه، چه جمله‌ای در این آیه شریفه؟ معنیش چیه ترهبون؟ یعنی اصلا فلسفه این که آیه قرآن فرمود و خدای تعالی فرمود اعدو لهم ما استطعتم من قوه، هر چه دارید از قوا و صنایع نظامی به کار بگیرید پیشرفت بکنید واجب هست. سرش اینه ترهبون به عدو الله و عدوکم، تا ایجاد رعب و وحشت و ترس بکنید در دشمنانتون در دنیای استکبار. آقا ایجاد حراس، ایجاد رعب، ایجاد وحشت در دل سران استکبار، این یک تکلیف الهی است. اون وقت ما بیاییم چپ و روز فریاد بزنیم، شعار بدیم آقا باید کاری بکنیم که ایران از ما ایران حراس نداشته باشن، این چه صیغه‌ایه؟ این چه حرفیه؟ این حرف باطل بی اساسی است، ضد منطق قرآن است. قرآن ما دستور میداد اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. چرا؟ ترهبون یعنی به ترهبونه، تا حتی اینکه ترهبونه به عدو الله. این اصل اساسی اینه، اصل اساسی ای که قرآن میگد اعدو لهم ما استطعتم من قوه، این یک مقدمه هست. ذل مقدمه چیه؟ ایجاد وحشت. این ترهبون میدونه چی میگه؟ میگه حتی اگر اون سلاح رو بکارم نگیری، منم به شما عرض بکنم این رو، یعنی حتی این قرآنی نمیگه ترهبون نفرمود که با اینا بجنگی، برای اینکه بجنگی، برای اینکه اینا رو از بین ببری، برای اینکه مقابله بکنی، اون مقابله به جای خود محفوظ، آیات دیگر. اما این آیه اینو میگه ترهبون، یعنی فقط برای ایجاد چی آقا؟ رعب و وحشت. داشتن قدرت هسته‌ای این واجب است بر نظام جمهوری اسلامی، برای اینکه این قدرت موجب ارهاب اینها میشه. این دستور قرآن مجید است، ترهبون به عدو الله. شما را به خدا و به انصافتون رجوع بکنید، ببینید آیا داشتن قدرت هسته‌ای موجب رعب و وحشت میشه یا نمیشه. خب اگر موجب رعب و وحشت اینا نمیشه، این همه چرا دست پا زدن و این همه دارن اعلام میکنن که آقا برجام برگ برنده ماست؟ اینا که گزاف نمیگن که، اینا که بچه نیستن که. اینا چطور آمریکا رو تو الان اداره کردن؟ چطور دنیا رو دارن با انگوش سیاست خودشون میگردونن و میچرخونن؟ حساب شده میگن برجام برگ برنده ماست، دشمن دارد میگه، یا اون دروغ میگه یا ما متوجه نشدیم و نفهمیدیم. قطعا اونو حساب شده میگن، میشد که بگه برگ برنده اونا هم باشد و برگ برنده مسلمین هم باشد؟ که این حرف بی اساسی که برد برد بی چه معنا دارد؟ از مفهوم نداره این حرف، یه حرف بی اساسی که اصلا یه ذره انسان فکر بکند قیاسات و معهاست. اونا دارن داد میکنن، حوار میکنن سیاست مدارانشون، رئیس جمهور سابق و تمام بندویلشون، میگن آقا این برگ برنده ماست. درست هم میگن، چون تونستن از راه برجام پیشرفت‌های هسته‌ای ایران رو تا به حال که کرده بود کنفیکون بکنن، برباد بدن. و الان هم قدم به قدم پیشرفت میکنن. تحریم‌ها رو شما چیکار می‌خواستید بکنید؟ مگر شعار شما نبود، حرف شما نبود که ما می‌خوایم تحریم‌ها رو برداریم؟ خب آیا تحریم ها رو برداشتید؟ یا بدتر کردید؟ تحریم ها بیشتر شده؟ کدام یک از این شعارهای شما محقق شد؟ چرا مردم رو فریب میدید؟ این رو کی باید بگه؟ رهبری چقدر داد زد، چقدر گفته این مسائل رو، چقدر گفته این مذاکرات بی نتیجه است و چقدر گفته این مذاکره با آمریکا سم مهلک هست و چقدر گفته اینا این برجام رو میخوان سریع آخرین اواخر همین اواخر بوده رهبری گفتن، صریحا گفتن که آقا میخوان اینا این برجام یک وسیله و دستاویزی مستمسک قرار بدن برای اینکه بتونن از ما باج بگیرن، ما رو در فشار قرار بدن، اون مسامه خودشون رو ما پیاده بکنن. خب اینو گفته ایشون بارها بارها گفته، خب چرا گوش ندادید؟ این گوش شما شنوا نبود. و من به شما عرض بکنم به هم گام الکتاب و به هم گام اولیاء خدا ولی امر، اون کسیست که حرفش، سخنش، گفتارش بر اساس مکتب قرآن مجید، چقدر رهبری در صحبتاش به آیات استدلال میکند و به روایات اهل بیت که حقیقت قرآن هست. خب اگر بنا باشد که در این نظام جمهوری اسلامی هر کس که رئیس جمهور شد خودش هم اهل فتوا باشد، خودش هم نظر بدهد، خودش هم بدوزد، خب پس ولی امر چه کار است اینجا؟ شما عمل نکردید به فرمان ولی امر، به ارشادات ایشون، به تذکرات ایشون، خب این نتیجه میشه. قرآن مجید مگر نمیگد و من اعتدا علیکم فعددو علیه به مثل ما اعتدا علیکم؟ چگونه اعتدا کردید؟ چگونه میتونید اعتدا بکنید؟ ولی قدرت رو که از دست بدید میتونید مقابله به مثل بکنید؟ اگر قدرت موشکی خودتون رو از دست بدید، قدرت دفاعی خودتون رو محدود بکنید، میتونید مقابله به مثل بکنید؟ خب دشمنی که بداند که شما قدرت مقابله به مصر را ندارید، آنچه که میخواهد بر سر شما میآورد. اینا رو کیست که نفهمد؟ قرآن مجید فرمود قل الانفال لله و للرسول و ما عفا الله على رسوله فلليتامى والمساكين و ذوي القربى و ابن السبيل. قرآن میگه صلوات عمومی ما به خدا رسوله، به قول حضرت امام علیه السلام سوال کردن که خب خدا رسول، حضرت بابا خدا رسول من به خودشون میخوام بخورم، این مال همین مستضعفین است، محرومینه، ابن سبیل هست، یتامات، مساکین، فقرا، محرومین. خب این حقوقای نجومی رو شما چیکار کردی؟ اینا از بیت المال نگرفتن مگه؟ از کی گرفتن؟ از همین ما عفا الله مگه نیست؟ از همین انفال مگه نیست؟ از همین پول نفت مگه نیست؟ از همین معادن مگه نیست؟ از همین صلوات عمومی مگه نیست؟ خب اینا مال انفال، مال عموم شده. آقا چه معنا دارد یک مدیر دولتی قانون تصویب بکند دولت که بگه 20 میلیون تومان در ما حقش هست؟ حقشه. حالا اون اضافه هایی که صدها میلیون تومان گرفتند و اختلاس کردند و به عنوان دریافتی و حقوق و دریافتی و هدایا و فلان و فلان بماند، اونا رو کار نداریم الان، اون که خب باید دادگاه رسیدگی بکند. اما این که یک حقوق قانونیه، یک مدیر دولتی 20 میلیون تومان در ما، شما نشستید تصویب کردید، مجلس هم یک اشاره مختصری کرد و رد شد، اینا رو کی باید برسد؟ اینا رو مردم بازم انتظار دارید به شما رأی بدن؟ انتظار دارید مردم از شما متنفر نشن؟ اینا رو ببینن؟ مسئله دو تابعیتی چه مقوله ایست که در میان مدیران بالای دولتی دو تابعیتی هستن؟ میدونی دو تابعیتی یعنی چی؟ یعنی وقتی که میخوان تابع آمریکا بشن، تابع اروپا بشن، یک نوشته بینا میدن، در اون نوشته اونجور نوشته که این جانب تا آخرین نفس حاضرم برای مصلحت و منافع این دولت حمایت بکنم و در وقت لزوم تفنگ به دست بگیرن. برای کی؟ برای آمریکا. خب اینا در مسئولین بالای دولتی کسانی هستند که رو امضا کردن. چرا نباید این مسئله دو تابعیتی حل بشه؟ یعنی چی؟ یک شخصی که سر در آخور دیگران داره به گونه ای که امضا کرد من حاضرم تفنگ به دست بگیرم برای حفظ منافع آمریکا و اروپا، این شخص آیا میتونه در این نظام مسئولیت بالا داشته باشه؟ این شخص رو ما میتونیم اون اسرار نظام رو در اختیار رو بگذاریم؟ اینا کی بود حل بکنه؟ کتاب چی میگه؟ بلن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. خود این بعضی از این مسئولینی که دو تابعیتی هستن خودشون یک سبیلی هستن، اینا کی باید حل بکنن؟ بعد امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمود اولیاء الله کیانن؟ بهم علم الکتاب. اگر میخواهید بفهمید کتاب رو باید از آن فقیه جامعی بفهمید که بارها و بارها از این کتاب مجید از دیدگاه خاندان اهل بیت به شما گفت و شما عمل نکردید. بهم علم الکتاب و بهی علم، از راهش هم عالم شدن، از راه اهل بیت عالم شدن، نه از راه انسان‌های مدعی که حظی از کتاب نداشتند و امروزه بر مثل عربستان سعودی و امثال این کشورها حاکم هستند، نه از اون را. به هم قامو، کتاب رو اقامه کردن و قامو الکتاب، خودشون در زندگی خودشون هم پیاده کردن این کتاب رو. امیدواریم که خدای تعالی ما رو مصداق شاخص و بارز این حکمت پر ارزش امیر المؤمنین صلوات الله علیه قرار دهد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.